بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث اینکه آیا می توان به عام بعد از تخصیص در سایر موارد مشکوک مراجعه کرد یا نه، افتادیم در یه بحث فنی دقیق که چاره هم ازش نیست. حالا بخشی تعدادی از بزرگان از این عبور کردن، چون مسئله نتیجه رو واضح می دونستن عبور کردن، ولی مطلب مهمیه و به این دلیل حالا ما یه مقداری در این بحث مکس کردیم و ابعاد مختلف مسئله رو عرض میکنیم برای اینکه ذهنتون فنی تر بشه، مسئله پخته تر بشه و یه بحث مهمی مبانی روشن و متقنی پیدا بکنه. از این جهته که ما هم به تبع اون که بعضی بزرگان یه مکس و توقف بیشتری کردن، یه توقف بیشتری کردیم. شاید بیش از همه در اینجا مرحوم اصفهانی بوده و بعدم مرحوم شهید صدر که در اینجا یک مکس و توقف بیشتری کردن به خاطر اهمیت قصه. غالبا حالا خود سریع‌تر از مسئله عبور کردن، ولی اهمیتش اقتضا می‌کرد که ما یک مقدار بیستیم و عمقی به مسئله داده بشه که پایه‌های بحث روشن‌تر باشه و دقیق‌تر و متقن‌تر ریخته بشه. خب صورت مسئله را کاملا الان با دکی دو جلسه قبل در دست دارید. صورت مسئله اینه که گفته اکرم کل عالم یا اکرم العلماء، بعدم گفته لا تکرم العالم الفاسق. حالا من در عالم عرض شود که علوم طبیعی یا علوم غریبه شک کردم که این اکرم العلماء این عالمم رو میگیره یا نمیگیره. فاسق نیستا، فاسق رو شما به هر معنایی بگیرید این فاسق نیست، چه کبیره صغیره اینا، ولی همینجور میگم شاید این علوم غریبه رو نگیره. نمیدونم این عموم رو میشه بهش تمسک کرد یا نه. اگر اون لا تکرم الفاسق بهش نخورده بود اکرم العلماء اونو میگرفتا، ولی حالا که یه مخصصی وارد شده تیر خورده به این عام. نمیدونم این جون داره که در موارد مشکوکی که اجمال خاص هم نیست، هیچ ربطی به خاص نداره، بتونه برد داشته باشه یا نه. مثال و این مثالهاش سراسر فقه را در بر گرفته. الان همین اوفو بالعقود، اوفو بالعقود قاعده لزوم عقد را میگه دیگه، ولی اوفو بالعقود 10 تا مخصص بهش وارد شده. توجه کردید؟ عقدهایی ما داریم که لزوم در اونا نیست، جایزه، دلیل خاص داره، هبه اینطوره، نمیدونم چی اینجا. حالا ما توی یه عقدی که جز این مخصص ها نیست، عقد بیمه، عقد بیمه اصلا سابقه نداشته و هیچ کدام از این تخصیص هایی که به اوفو بالعقود خورده در عقد بیمه نیست. شک میکنیم میتونیم به این اوفو بالعقود تو عقد بیمه تمسک بکنیم بگیم این عقد لازمه یا نه؟ متوقف برای این بحث اینجاست که گفتیم اینجا سه نظره که نظر مشهور بین ما و قاطبه بزرگان ما این است که بله، عام بعد از تخصیص به قوت خود در غیر از مورد تخصیص باقی است. اما دو نظر دیگری بود که عامه داشتن، یکی این که نه، عام بعد از تخصیص اصلا اعتبار نداره، یکی این که چرا در متصل اعتبار داره ولی در منفصل اعتبار نداره. این سه نظر بود. اصل مشکل، خب بعد رسیدیم اینجا که مشکل تو چیه؟ مشکل تو اینجاست که عام بعد از تخصیص مجازه و مجاز دیگه اون وقت ما نمیدونیم چی مقصود از اینه. اکرم اوفو بالعقوده قبل از این که مخصص داشته باشه معناش این بود اوف به کل عقدن، یعنی کل عقدن لازمون، ولی اوفو بالعقود بعد از این که مخصص بش خود معناش شد مجاز. معناش چی شد؟ یعنی اوف بعد العقود مجاز دیگه. این کل یا جمع محلا به الف و لام در کل به کار نرفته، مجازه در بعضه. اوفو بالعقود یعنی اوفو به بعض العقود، اکرم کل عالم یعنی اکرم بعض العلماء، مجاز شد. خب حالا این وضع کیه؟ اجمال و ابهام داره دیگه. به این کلمه بعض که نمیشه تمسک کرد توی جایی که شک دارید شما، فقط قدر متیقنا رو میگیره. بله بی رو حتما میگیره چون دیگه این قدر متیقنشه، اما چیزای مشکوک این مجاز اونو نمیتونه بگیره. این گیر اصلی بود. اگر اوفو بالعقود و هر عامی پس از ورود تخصیص مجاز شد، دیگه به این مجاز که همون بعض العقوده بعض العلماست نمیشود در موارد مشکوک تمسک کرد. حالا ببینید ابتدا اگه عرف بگیرید یه حالا حل مسئله دو راه داره. یه راه اینه که مستقیم بگیم که عرف چی میگه، سیره عقلا چیه، میگیم سیره عقلا اینه که بله تمسک به عام میکنیم بعد از اینکه مخصصا بهش وارد شد اصلا. اما یه راه اینه که حالا ببینیم آیا این سیره مستقیمی اینجا وجود داره یا این سیره یک پایه تحلیلی داره. میخوایم اون پایه رو پیدا بکنیم. مستقیم بعیده که اینجور چیزی باشه. یه مبانی داره این ارتکاز عقلا که به این سیره که به عام مراجعه میکنن، حتی عامی که 10 تا تخصیص بهش خورده، اون مبانی رو میخوایم پیدا بکنیم. البته یه نکته در حاشیه عرض بکنم که گاهی عام اونقدر تخصیص بهش میخوره که اون دیگه معلومه که به عمومش باقی نیست، اون هیچی اون بس نیست. نه عامیه که حالا 2 تا 4 تا 5 تا 10 تا تخصیص خورده ولی عامه، دامنه بسیار وسیعی داره. اینجا محل بحثه. گیر کار این مجاز بود. حالا رسیدیم تا اینجا، گفتیم که یه سوالی که اینجا وجود داره این است که عرض شود که جمع بین این عام و تخصیص دو جور متصوره. این گفته اکرم کل عالم، این دلیل اومده گفته لا تکرم العالم الفاسق، این دلیل گفته اوفو بالعقود، این گفته الهبتو جائزتون الهبتو جائزتون. جمع این عام و مخصص چطوری میشه انجام داد؟ چون ما میدونیم این عالم فاسق از کل عالم بیرونه، ولی بیرون بود شدن و بیرون رفتن و بیرون بودن عالم فاسق از اکرم کل عالم این دو جور میشه. دو جورش چطوریه؟ یکی اینه که بگیم که این اکرم کل عالم مجازه، یعنی بعض علما این لا تکرم العالم الفاسق قرینه بر اینه که اون کل عالم کل نبود، بعض بود، این قرینه مجازه. مثل این که گفت که رأیت اسدن، بعد یه قرینه آورد که معلوم شد که این اسد اینجا همون حیوان چیه، رجل شجاعه. خب این قرینه بیرونی میگه این مجازه، خب اون جمله رو میشه مجاز. این راهه که اون عامه‌ای که میگن نمیشه به عام بعد از تخصیص مراجعه کرد همینو میگفتن، میگفتن این خاص که بعد آمد در مقابل عام، این قرینه ایست برای اینکه عام را مجاز بکنید. کل عالم یعنی بگید بعض عالم. این یه راهه که همین عامه این رو میگفتن. نتیجه این راه چیه؟ عدم و جواز تمسک بالعام المخصص در غیر مورد تخصیص، چون مجاز شد. راه دوم راه صاحب کفایه است و اون تفکیک اراده استعمالی و اراده جدی، و اون اینه که بگیم نه اکرم کل عالم بعد از اینکه عالم فاسقم بیرون رفت باز کل عالمه. حتی اون در مقام وضع و اراده استعمالی معنای حقیقیه، اینم رو میگیره. فقط تو این که بگیم اراده جدی او بر این منطبقه، این در گوشه عالم فاسق این ساویده. پس این دو راهه. راه اول یک اصل رو میزنه، راه دوم یه اصل دیگه. ما اینجا دو تا اصل پایه داریم، یک اصل، هر دو هم اصل تطابق دا، منطقه یکیش اصطلاحاً یه تعبیری میکنن یکیش تطابق میگن. دو تا قاعده تطابق داریم. یکی این که عقلا میگن اصل اینه که اراده استعمالی متکلم با وضع منطبقه، کلمه اسد در لغت در وضع یعنی حیوان مفترس. اصل اینه که استعمال من متکلم بر اون انطباق داره، این تطابق استعمالی با وضع لغوی است. این قاعده اولو بهش میگن همون اصالت الحقیقه، اینو بهش تطابق نمیگن، ولی روش این تطابقه دیگه، یعنی استعمال من منطبق بر وضعه، من در همون مدار وضع دارم میرم جلو. قاعده دوم که این دیگه بهش تطابق میگن، تطابق بین اون مرحله 3 و 2، میگه همونی که استعمال کردی در مقام تفهیم و تفهم همون داعی جد شما هم همون است. تطابق بین انگیزه جدی و اون استعمالی که داشته، که این دومی رو میگن تطابق بین اراده جدی و استعمالی. اینجا الان هم دایره بین اینه که اون اراده استعمالی او با وضع تطابق نداشت، میشه مجاز، یا اینکه نه اراده استعمالیش با وضع تطابق داشت منتها اراده جدیش با اون اراده استعمالی تطابق نداره، این میشه حقیقت. فقط حقیقتی که یه گوشش دایی جدی نداره. امر اینجا دایره به این دوتاست و حالا بعضی این خب چرا شما اینو ترجیح میده اونو ترجیح نمیده، ساب اون متقدمین راه اول را برگزیدن، میگن مجازه، اراده استعمالیش منطبق بر وضع نیست، مجازه و لذا نمیشه تمسک به آن بعد از تخصیص کرد. متأخرین و از امامیه میگن که نه، این استعمال با وضع منطبق، اصالت الحقیقه سر جاش محکمه، ولی اونی که محکم نیست و لطمه دیده همون اصالت و تطابق جد و استعمال راه دوم برگزیدن و میگن میشه اون وقت به عام تمثل کرد. حالا این عام و معنای حقیقی سر جاش محفوظه، یه گوشش ما قرینه داریم که نمیخواه. چرا اینو بر اون ترجیح میدید اونو ترجیح نمیدید؟ بعضی از همین معاصرین که یکی از دوستان زحمت هم کشیدن فایل اون بحثاشو برای من فرستادن، میگن یه اشکال دیگه، میگن اون خیلی مهمه و این اشکال میگن مهم نیست، در حالی که این اشکال به نظرم از اونی که ایشون فرمودن در یه جای دیگه این مهمتره. این اشکال چرا اینو بر اون ترجیح میدید؟ خب پس صورت مسئله تا اینجا واضحه. حالا من برای اینکه اینجا در ضمن مسئله دو نکته میخواستم بگم، یکیشو گفتم، یکی این که اون اصالت الحقیقه یعنی تطابق، دو تا تطابق، یعنی سه تا دلالت اینجا ردیفه، دلالت وضعی، اراده استعمالی، اراده جدی. تطابق بین دو و یک میشه هم اصالت الحقیقه، تطابق بین سه و دو میشه اصالت و تطابق جدوه. این یه نکته بود که گفتم ضمن کلام بهش اشاره شد. عرض شود که نکته دیگری هم که اینجا توجه بهش داشته باشه، این بحثی که الان ما داریم اینجا میکنیم، فکر نکنید این بحث فقط هم اینجاستا، این هم خوب دقت بکنید، فقط هم اینجا نیست، جای دیگه مثالهای دیگر هم قصه از همین قراره. وقتی که آیه میگه فعتو به صورت مثله، اونجا تو ادبیات میگن که این فعتو لتعجیزه، الامر هیئت امر در اینجا برای بعث نیست، برای تعجیزه، میگه برو بیار سوره‌ای مثل قرآن برای اینکه بفهمه که نمیتونه بیاد. یا اونجایی که میگه که خطاب میکنه که اون خطاب از ابراهیم به برای قتل اسماعیل چی بود؟ حالا اون خطاب مستقیم تو قرآن به این شکل نیست، حکایت جور دیگری میکنه که انی رأیتو فی المنامه انی اذبحو، یعنی در واقع در منام بهش گفته شده که اذبح اسماعیل، اذبح اسماعیل. اینجا میگه فعتو به صورت من مثله، اینا که بعث حقیقی نیست. اونجا هم امر دائره بین این دوتا راهه، یک راه اینه که بگیم فعتو به صورت مثل، این فعتو هیئت امر استعمال نشده در بعث استعمالی، اصلا اینجا بعثی در کار نیست، فعتو یعنی انت عاجزون از این امر، اصلا فعتو اصلا صیغه در بعث استعمال نشده، در تعجیز استعمال شده. این یه راهه که قدیمی ها همینو میگفتن و لذا میگن که هیئت امر چند تا معنا داره، یکیش هم تعجیزه. راه دوم که همون شبیه راه اول اینجاست، میگه مجازه، این معنای اصلیش این نیست، این مجازه، یا اینکه معنای دیگری است مشترک لفظیه ولی این معنا غیر از معنای اوله. متأخرین راهی میگن شبیه راه دوم، اینجا میگه آقا فعتو مجاز نیست، فعتو مثل اقم الصلاته، اذبح اسماعیل مثل اقم الصلات برای حضرت ابراهیمه. در اینکه معنای حقیقی مراده، یعنی اراده استعمالیش با وضع یکیه، مشکل و کاستی در اون تطابق جدی و استعمالی هست. اینم بحثه، منتها این بحث استعمالیه. اون بحث استعمالی عقلا میگن این اراده جدیش هم با این تطابق داره، ولی اینجا این تطابق شکسته شده. خب اونجا می سواله فتو به صورت مثله، چرا اونو میگید اینو نمیگید؟ قدما عین اینجا قدما میگفتن که این فتو دیگه بحث نیست، حالا مجاز یا مشترک لفظیه، معنای دیگه یه. ولی صاحب کفایه میگه نه، اینجا فتو هم مثل اقم الصلاته، بحثه، منتها داعی حقیقی نیست، داعی چیز دیگری است. این قصه در خیلی جا وجود داره، اینجا هم یکیشه. این نکته هم خواستم تاکید بکنم که خیلی این بحثی که الان داریم میگیم یه بحث مشترکه در بسیاری از این قبیل موارد، قصه از همین قراره. خب راه حل مسئله چیه؟ چرا این دومی را صاحب کفایه و متأخرین ترجیح میدن بر اولی؟ اینجا سه چهار تا راه حل وجود داره. یکیش اونی بود که مرحوم اصفهانی که خود ایشون به خوبی به این گیر توجه کردن نقل کردیم، که ایشون میفرمودن که ما چون میدونیم که مولا برای بیان داعی حقیقی و انگیزه نهایی خود به یک کلام اعتماد نمیکنه، بلکه مجموعه کلمات و منظومه رو میبینه و حرف آخرش رو میزنه. خدا که میخواست تشریع بکنه در مقام تشریع که در عالم امر روشن بوده، ولی در مقام تبیین 200 سال 250 سال این تبلیغ و ابلاغ طول کشیده. بنای خدا چه در قرآن در فاصله اون 23 سال چه به یک معنا در فاصله 250 سال به اعتقاد ما، قرار خدا اینه که اراده حقیقی و بعث واقعی و اراده جدی را در مجموعه اینها بیان بکنه. ولذا به اولی شما نمیتونی بگی اراده جدی تموم شده، با صبر کنی ببینی دومی چی میگه. این راه اولی بود که ایشون گفتن. این راه اول جوابش اینه، جوابش اینه که هم میتواند با اون راه دوم سازگار باشه که صاحب کفایه میگه، هم با راه اول، برای اینکه مولا در بیان حقیقت و مجازش هم همونطور که در بیان اراده جدیش بناش بر اینه که در مجموع حرف آخر رو بزنه، در حقیقت و مجازش هم بنا اینه که در مجموع حرف آخر رو بزنه. ممکنه که یک جمله از آیه شریفه بیاد معنایی رو افاده بکنه، آیه دیگری به قرینه اقامه بکنه که اون کلمه معناش این نبود، مجاز مراد من بود. همونطور که در تطابق اراده جدی بر استعمالی از اول حالت معلقه، با همه اینا رو با هم دید تا بگی اراده جدی با اراده استعمالی یکیه، همینطور در تطابق اراده استعمالی با وضع، یعنی اصالت الحقیقه، اونم تو یک کلام که نمیشه تمومش کرد. رب دعب مولا اینه که تو همه کلمات با هم ببینه، کم هم نداریم تو آیات و روایات که یه جایی یه جمله‌ای گفته بعد جایی دیگه معلوم شد این مجازه، این مجازه، اصلا اون نبوده. حالا همین آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، قوا یعنی مطلقه، هر نوع کاری که میتونی باید انجام بدی برای تربیت و هدایت اهل خودت. روایات بعد از نزول آیه، حالا چند روز بوده، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، یک هفته کمتر بیشتر، بعد اونم نه در قرآن، در کلام پیغمبر، بعد از اینکه اصحاب نشستن بعضیشون گریه کردن، اظهار اندوه کردن که اصلا ما از عهده این تکلیف بر نمیایم، چه تکلیفی خدا بر ما گذاشته، حضرت فرمود که این انما حسب که ان تامرهم و تنهاهم، این قو مطلق نیست، امر و نهیه. خب حالا اینجا دو تا احتمال داره، یکی اینه که بگیم قو یه معنای مجازی داره، قو اینجا یعنی امر و نهی بکنید، یک راه هم اینه که بگیم نه، قو معناش همون قوه مطلقه، اراده استعمالیش با بعض منطبقه، مجازی در کار نیست، ولی تو بعث همه وقایه ها داعی حقیقی نداره، یک وقایه که همون امر و نهی باشه داعی حقیقی داره، تو بقیه داعی حقیقی نداره، یا حالا اونجوری که ما گفتیم داعی الزام در بقیه نیست، در یکی داعی الزامه، در بقیه داعی الزام نیست. خب چرا اونو بر اون ترجیح میدید؟ مرحوم اصفهانی بهشون عرض میکنیم که اون که میگویید مولا در مجموع میخواد حرف آخر رو بزنه، خب در مجموع اراده جدیشو میخواد بگه، خب اراده استعمالی و حقیقیش هم در مجموع میگه، خب این متأخرن چرا شما میگید که اراده جدیشو داره فقط آسیب میزنه؟ نه، داره اراده استعمالیشو آسیب میزنه، کم و زیادش میکنه، همه اینا مشمول اون نگاه جمعی بلند و منظومه‌ای کلام مولاست، هم اصالت الحقیقه هم اصالت التتابع. این عرض ما به مرحوم اصفهانی است. این راه اول در حل این مسئله که چرا اینو بر اون ترجیح میدید، دو تا راه، شما چرا سابکفایی اون دومی رو میگید، برید اولی بگید که پیشینیان میگفتن. یک طریق حلش این بود که صاحب حاشیه کفایه مرحوم کمپانی، مرحوم اصفهانی فرمودن و این شاید تمام نباشه. یک راه حلم در کلام امام در تهذیبه، ایشون یه راه حلی فرمودن که اونم رو حالا من توضیح میدم، این راه حل دومه. مقدمه این بحث من کمی طولم میدم، عرض کردم به خاطر اهمیت بحثه و اینکه جای دیگه هم اثر داره، ضمن اینکه یک پختگی خوبی تو این بحث به دست میاد، چون بحث رفت و آمدهای متعدد داره، ولی حالا دو سه جلسه بازم طول میکشه. راه حل دوم مرحوم امامه. مرحوم امام نظری اینجا دادن که اون مبتنیست بر یک مقدمه ای که اون را با توضیح بدیم بعد برسیم به راه حل ایشون. اون مقدمه در بحث مجازه، در بحث مجازه عرض شود که خب این مجاز قدیم تقسیم می شده به مجاز لفظی و مجاز ادعایی معنایی، نمیدونم این چیزی که سکاکی می گفته از قدیم. در بحث مجاز دو نظریه وجود داره. وقتی کهش میگید رأیت اسدن یرمی، اسد را که در رجل شجاع به کار میبرید، این مجازه. اما این مجاز حقیقتش چیه؟ دو نظره. یه نظر همون نظر مشهوره که مجاز استعمال و لفظ فی غیر ما وضع له، استعمال لفظ در غیر موضوع لش میشه مجاز. وقتی میگه اسد مقصودش رجل شجاعه. نظر دوم اینه که از اون بحث سکاکی استفاده کرده و امام این نظر دومو دارن که در تهذیب الاصول و در آرایشون آمده و شبیه اون چیزیست که سکاکی میگفته. امام در مجاز، اصلا در همین مجازی که ما اینجا مقابل بحث تطابق قرار دادیم، در خود مجاز ایشون نظر دومه میده، میگه اصلا مجاز این نیست که شما میگید استعمال لفظ در غیر ما وضع له، نه، اونجایی هم که شما جمله اسد را در رجل شجاع به کار میبرید، اونجا استعمال در غیر ما وضع له نکردید، همین جا هم اسد را در همون حیوان مفترس به کار بردید، وضع شما به هم نخورده. تصرف شما در وضع نیست، در بام مجاز. تصرف شما، نظر دوم اینه، تصرف شما در یک قصد و در یک در خود معناست. شما آمدید در باب مجاز ادعا کردید که رجل شجاع هم همون حیوان مفترسه، فرد ادعایی درست کردید. در واقع رجل اسد دو تا فرد داره، یه فرد حقیقی داره، همون حیوانی که تو جنگله، یه فرد ادعایی داره که مردان شجاع باشن. مرد شجاع، من ادعا کردم که این مصداق اونه، نیامدم که معادله لغت را به هم بزنم، بگم لفظ را من در معنای دیگه به کار بردم، بلکه آمدم چه کردم؟ لفظ را در همون معنا به کار بردم، منتها معنا را درش یک توسعه‌ای دادم، یه توسعه‌ای در معنا دادم. میگم این یه فرد ادعایی شبیه باب حکومت دیگه، میگه این رجل شجاع را از حیوان مفترس بدان. این مجازه، مجاز اینه که میاد رجل شجاع را حیوان مفترس تلقی میکنه. این تو لفظ این بحث نیست، تو محور لفظ تغییر ایجاد نشده، تو محور معنا تصرفی شده. این شبیه اون حکومت تعمیمی است دیگه، وقتی میگه که از طواف و صلاتون، میگیم همه ادله صلات طوافم رو میگیره. نیومدیم که صلات رو بگیم در معنای مجازی به کار رفته، مجازی ادعا درست نکردیم، استعمال لفظ در غیر ماوزله نشده، بلکه اومدیم تو معنا میگیم طوافم رو به جای او بگذار، ادعای معنایی شده، تصرف در فرد و معنای فرد شده، فرد شده. یا وقتی میگیم المتقی عالمون، اینجا نیومدیم عالم اکرم العالم رو بگیم، مقصود از اکرم العالم معنای مجازی شه، نه، اکرم العالم یعنی عالم. مثلا دلیل دیگه میگه که متقیم رو من جای او قرار دادم، این فرد ادعایی برای او درست کردم و با این ادعای در معنا مجاز درست میشه. بله، مصداق جدیده، فرد جدیده. و این نظر حضرت امام در بحث مجاز. پس ما مجاز را نباید استعمال و لفظ فی غیر ما وضع له بدانیم که نظر مشهوره، بلکه مجاز ادعا و فرد للمعنا میگیریم، توسعه در واقع معنا میدهیم به یک فرد ادعایی. این توسعه تو لفظ نیست، لفظ تو موازلهش استعمال شده، معنا را داره دائرش وسیع میکنه با ادعای این که این فرد مصداق اونه. این نظر دومه. پس در مجاز این دو نظره و نظر دوم امام اینجا اینه. اون وقت ایشون میفرمان که اگر شما ما نظرمون این دومیست، امام میگن مجاز اصلا اینه، اون اولی نیست. میگن اگر این معنای از مجاز را بگیرید، اون وقت مجاز را برای هم بکنید، شما مجاز هم که بگیرید در واقع همین جا حالا میام تطبیق میدیم این بحث را بر ما نحنفی، اکرم کل عالم بعد از اینکه لا تکرم العالم الفاسق آمد، این نمیگه که کل استعمال شده در بعض، اکرم کل عالم یعنی بعض علما، مجازه اصلا، ما میگیم همون راه مشهور، راهی که اون عامه میگفتن که عام بعد از تخصیص مجازه، میگیم ما میگیم مجازه. ولی این مجاز شدن عرض شود که معناش این نیست که این لفظ در غیر موضوع له استعمال بشه تا اون گیرها پیدا بشه، نه، بازم این لفظ در موضوع له استعمال شده، کل عالم در همون موضوع له استعمال شده، منتها اون ادعا شده که این تو معنا تصرف شده، ادعا شده که این فاسق عالم نیست. حالا این مجاز که میگیم مثل حکومته، گاهی تعمیم میده گاهی تضییق ایجاد میکنه، اینم غفلت کردم اونجا بگم، که این ادعای فرد ادعایی یا اخراج ادعایی فرد از معنا. اینجا هم اخراج ادعایی فرد از معناست و الا لفظ همچنان در موضوع لایش استعمال شده و به این دلیله که عرض شود که ما اصلا نیاز به این حرفای صاحب کفایه نداریم. ما میگیم حل مسئله میکنیم به این که معنای حقیقی اینجا مراده. اینم راه حل دومیه که ایشون در اینجا دادن و ایشون در واقع میگن که این دوتا راه، من نمیگم ترجیح میدم یکی بر دیگری، یا میگیم اصالت و تطابق شکسته، خب مسئله حله، یا اگرم نه میگید مجاز. روح مجاز یه روحی است که با این تناسک به آن بعد از تخصیص تنافی نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا مجاز استعمال لفظ در غیر ماوزله نیست که شما رو تو این گیر بندازه. این صورت مسئله رو اصلا تغییر میده، میگه دو تا راه به دو نتیجه متفاوت نمیرسد، چه اون راه چه این راه، هر دوم به یک نتیجه میرسه. اینم یه راه حل ایشون که حالا تو فردا